قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله العلي العظيم
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری مؤذن زنده یاد استاد شیخ محمد توخی
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا محمد رسول
ممنون از همراهیتان. راز و نیازها و نیایشهایتان به درگاه خداوند مهربان قبول باشه انشالله. التماس دعای خیر و خدا نگهدار. ساعت 12 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. دادگاه عالی طالبان فردا چهارشنبه را عید سعید فطر اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران: آمریکا در حمله تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق باید پاسخگو باشد. و دبیر کل حزب الله لبنان: پاسخ ایران به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی حق مشروع و طبیعی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که فردا چهارشنبه عید فطر و اول ماه شوال در افغانستان است. دادگاه عالی طالبان در یک خبر فوری اعلام کرد امروز روز سیوم ماه مبارک رمضان بوده و فردا روز اول ماه شوال و عید سعید فطر خواهد بود. دادگاه عالی حکومت طالبان اعلام کرد که به دلیل عدم مشاهده ماه از سوی کمیته مرکزی رؤیت هلال ماه، امروز سیوم ماه مبارک رمضان و فردا چهارشنبه مصادف با روز نخست عید سعید فطر در افغانستان خواهد بود. گفتنی است که دادگاه عالی طالبان شب گذشته جلسه مهمی برای تعیین روز عید تشکیل داد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نشستی را در مورد جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان برگزار کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید این وزارت نشستی را درباره جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان برگزار کرده است. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت در این نشست گفته است که جستجوی راه بدیل برای تجارت کشور مسدود کردن سایر راه‌ها و بنادر نیست، بلکه حکومت طالبان در تلاش ایجاد سهولت‌ها برای بخش خصوصی است.
در این جلسه آقای الحاج عزیزی با تاکید بر آوردن سهولت جهت رشد صنعت و رونق تجارت کشور گفت جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان مسدود کردن سایر راه‌ها و بنادر نیست، بلکه ما در تلاش آوردن سهولت بیشتر برای سکتور خصوصی هستیم.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیابرین باورند که بهترین راه بدیل برای ترانزیت اموال تجاری بازرگانان افغان بنادر ایران می باشد.
از اونجایی که افغانستان فعلا وابسته به یک مسیر است و رزگاه مشکلات ایجاد میشه، بنان فکر میکنم بهترین راه بدیل بندر چابهار و بندر عباس میباشه که هم از لحاظ مساحت نزدیکتر است و هم از لحاظ کاست ترانسپورتیشن خیلی میتونه به صرفه باشه. بنان یک بدیل بسیار خوب میباشه و در کل داشتن روابط خوب اقتصادی با تمام کشورهای همسایه میتونه افغانستان از منزوی بدن نجات بده.
از سوی هم خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید ترانزیت اموال تجاری بازرگانان افغان از بنادر ایران سه برابر افزایش یافته است.
سه برابر ترانزیت مازیات شده از رایدان، سه مرتبه. لمرجی که بالای ما در کراچی می آمدن، رای ایران برای ما سهولت تر است، ارزان تر است.
این در حالی است که افغانستان و پاکستان در سالهای قبل روابط خوب تجاری داشتند، اما پس از وضع محدودیت بر اموال تجاری بازرگانان افغان در بندر کراچی و مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی در فصل صادرات محصولات زراعتی افغانستان، روابط تجاری دو کشور تیره شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جمهوری اسلامی ایران از فراهم کردن تسهیلات برای عزیمت مهاجرین افغانستانی مقیم ایران به مراسم حج خبر داد. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی نشان داد که سهولت‌ها را برای حجاج افغان که از کشورش عازم مراسم حج می‌شوند فراهم کند. مسئولین وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان می‌گویند نجاری معاون و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران با مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی و کفیل وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در دفتر کارش دیدار کرد. در این دیدار هر دو طرف در خصوص فراهم شدن سهولت‌های رفت و برگشت حجاج مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران که امسال به حج مشرف می‌شوند بحث و گفتگو نمودند. معین مسلکی و کفیل وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان با قدردانی از کارکرد جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته برای حجاج مهاجر افغان، خواهان همکاری همه‌جانبه آنان در این عرصه در سال روان نیز گردید و همچنان خواهان جلوگیری از بازگشت مهاجرین افغان به صورت دست جمعی و حل سایر مشکلات مهاجرین افغان در ایران شد. در این دیدار نجاری معاون و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران از همکاری کشورش در ارائه تسهیلات برای حجاج افغان در سال روان نیز اطمینان داد. جمهوری اسلامی ایران در ظرف بیش از 14 است که از مهاجرین افغان میزبانی نموده و در عرصه‌های مختلف سهولت‌ها را برای مهاجرین فراهم نموده و اکنون نیز آمادگی نشان داده در هر بخش کفان نیاز به همکاری داشته باشد مساعدت نماید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران گفت دولت آمریکا در حمله تروریستی رژیم نسل کش اسرائیل به بخش قنصلی سفارت ایران در سوریه مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست مشترک خبری با فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه در دمشق افزود که جنایت جنگی رژیم اشغالگر صهیونیستی با استفاده از طیاره و موشک‌های ساخت آمریکا در حمله به بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق صفحه جدیدی از نقض حقوق بین‌الملل و مسئولیت‌های افراد و اماکن دیپلماتیک در جهان است و رژیم نسل‌کش صهیونیستی تنبیه خواهد شد. امیر عبداللهیان افزود که موافقت نکردن آمریکا و دو کشور اروپایی برای صدور بیانیه‌ای در محکومیت نقض کنوانسیون‌های وین و حمله رژیم جعلی صهیونیستی به بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق نشانه‌ای از چراغ سبز آمریکا بر رژیم جنایتکار صهیونیستی برای مرتکب شدن این جرم است و آمریکا به دلیل این رفتار و حمایت از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی باید پاسخگو باشد. امیر عبداللهیان افزود که گفتگوهای خوبی با رئیس جمهوری سوریه داشته و علاوه بر موضوعات دو جانبه مسائل منطقوی و بین المللی و به ویژه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق مورد بررسی قرار گرفت. فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه نیز گفت که رژیم نسل کش اسرائیل بر اساس نفرت، کینه و تجاوز بنا شده و در حمله به بارکه غزه نیز اقدام به هر جنایتی کرده است. قابل ذکر است که جنگنده های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه 13 ماه حمل بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق را هدف حملات موشکی قرار دادند. بر اثر این تجاوز 13 نفر از جمله 7 نفر از اعضای دیپلماتیک و نیروهای وابسته نظامی ایران به شهادت رسیدند. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در دومین مقصد سفر منطقوی خود وارد دمشق پایتخت سوریه شد و در اولین برنامه کاری خود با فیصل المقداد وزیر امور خارجه و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. دبیر کل حزب الله لبنان هم حق جمهوری اسلامی برای پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی به بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق را حق مشروع دانست. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز دوشنبه در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت شهدای حمله رژیم صهیونیستی به بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق در مجمع سید الشهدا در زاویه جنوبی بیروت برگزار شد، با بیان اینکه تمام کشورهای جهان اذعان کردند که پاسخ ایران به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی انجام خواهد شد، تاکید کرد که پاسخ ایران به تجاوز حق مشروع و طبیعی است. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه هدف قرار دادن مستشاران ایرانی در بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق بزرگترین تجاوز اسرائیل در سوریه طی سالهای اخیر است تصریح کرد. هدف قرار دادن مستشاران ایرانی در سوریه بخشی از نبرد اصلی دشمن صهیونیستی است. نصرالله افزود که با گذشت بیش از 6 ماه از جنگ رژیم نسل‌کش اسرائیل ضد بارکه غزه، اهداف اعلامی دشمن محقق نشده و اوضاع اسرائیل از هر جهتی بدتر شده است. حزب الله لبنان مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی در مرکز نظامی دریایی این رژیم را هدف قرار داد. حزب الله لبنان روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در بارکه غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، مقاومت اسلامی 8 اپریل 2024 مرکز نظامی دریایی دشمن صهیونیستی در منطقه رأس الناقوره را با پهپاد هدف قرار داد. حزب الله لبنان روزهای گذشته نیز پایگاه نظامی الراهب و پادگان برانیت رژیم صهیونیستی را در اراضی اشغالی فلسطین هدف حملات موشکی خود قرار داد. و ما در بمباردمان جنگنده‌های رژیم نسل‌کش اسرائیل به مناطق مسکونی شمال و مرکز بارکه غزه یک نفر شهید و حداقل 20 نفر زخمی شدند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی منازل مسکونی در بیت لاهیا در شمال و دیرالبله در مرکز بارکه غزه را هدف قرار دادند. تارنمای فلسطین الیوم هم اعلام کرد که امروز پیکر 30 شهید فلسطینی در خان یونس از زیر آوار بیرون آورده شده است. از زمان آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر گذشته تا کنون شمار شهدای جنایت‌های رژیم صهیونیستی از مرز 33,000 نفر فراتر رفته است. شمار زخمی‌های تجاوز رژیم اشغالگر صهیونیستی به غزه نیز به حدود 76,000 نفر رسیده که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دادگاه عالی طالبان فردا چهارشنبه را عید سعید فطر اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران: آمریکا در حمله تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق باید پاسخگو باشد. و دبیر کل حزب الله لبنان: پاسخ ایران به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی حق مشروع و طبیعی است. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که در سال 1402 دفاتر دو حزب سیاسی و 75 انجمن اجتماعی را به دلیل فعالیت غیرقانونی بسته است. بنابر اعلام وزارت عدلیه طالبان، مسئولان این حزب و انجمنها به ادارات امنیتی طالبان معرفی شدند. در همین رابطه همکار ما خانم سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با مقصود حسنزاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان، که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید در یک سال گذشته دو حزب سیاسی و 75 نهاد اجتماعی را به علت فعالیت‌های غیرقانونی مسدود ساخته است. برکت الله رسولی می‌افزاید پرونده این حزب‌ها و نهادها برای بررسی بیشتر به نهادهای امنیتی فرستاده شده است. پیش از این هم این وزارت تاکید کرده بود فعالیت احزاب سیاسی در کشور ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای مقصود حسنزاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در مورد ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در کشور چه فکر می‌کنید؟
بله، دقیقاً از زمان به وجود آمدن امارت اسلامی احزاب سیاسی غیر قانونی اعلان شد، یعنی فعالیت احزاب سیاسی غیر قانونی اعلان شد. برای احزاب سیاسی دیگه اجازه فعالیت داده نشد، اگرچند در ابتدا ما با بعضی از نهادهای امارت اسلامی مقامات زی صلاح نشست داشتیم. اونا برای ما منعیس رئیس از بیداری ملت افغانستان اونا گفتند که شما فعالیتتون رو داشته باشین، اما اگر ما اجازه مستقیم فعالیت احزاب سیاسی رو بدیم، در وقت احزاب مخالف ما هم وارد فعالیت میشن. فعلا احزابی که در افغانستان باقی ماندن به معناست که با امارت اسلامی موافق هستند و به همین خاطر شما برید فعالیتتون انجام بدید. و بعدها معین وزارت عدلیه صراحتا اعلان کرد که دیگر احزاب سیاسی اجازه فعالیت ندارن. بله دقیقا امارت اسلامی به خاطر فعالیت احزاب سیاسی را مسدود ساخت که احزاب سیاسی اکثرا در جامعه دموکراتیک که در او انتخابات باشه کاربرد داره. وقتی که در یک جامعه انتخابات باشه، انتخابات پارلمانی باشه، انتخابات ریاست جمهوری باشه، یه احزاب سیاسی هستن که مردم سرسامان میتن، انسجام میتن و مردم متحد میسازن، آگاهی دهی می داشته باشن و به همین خاطر احزاب سیاسی رول و سزای خود در حکومت های دموکراتیک دارن. اما حکومت امارت اسلامی فعلا به مثابه حکومت سرپرست است که فعلا در اینا میگن که انتخابات برگزار میشه اما هنوز مشخص نیست. اما زمانی که در حکومت امارت اسلامی هم انتخابات پارلمانی برگزار شود، او وقت بر احزاب سیاسی ضرورت پیدا میشه. بدون احزاب سیاسی امکان نداره. دوم، موجودیت احزاب سیاسی در کشور در تمام دنیا این به معنای سعه صدر حکومت نشان میده. یعنی احزاب سیاسی از عملکردهای حکومت، از عملکردهای نیکش استقبال میکنه، تقدیر میکنه و از عملکردهایی که بر اصلاحات ضرورت میداشته باشه رو نقد میکنه تا که در کشور اصلاحات به وجود بیاد. وقتی که در یک کشور احزاب سیاسی وجود نداشته باشه، جامعه مدنی وجود نداشته باشه، پس کیا عملکردهای غیر قانونی و حکومت عملکردهایی که خلاف منافع ملی باشه اینا رو کی نقد کنه؟ همین احزاب سیاسی است، اینا رو نقد میکنه و بر رسانه ها میکشونه، مردم متوجه میسازه. در این صورت میشه بگیم که احزاب سیاسی رول خود داره.
بله، در صورتی که فعالیت احزاب سیاسی در حل مشکلات مردم و همینطور دولت رول مهم داره، پس فکر میکنید چرا حکومت طالبان نمیخواد که احزاب سیاسی در کشور فعالیت داشته باشه؟
سوالم اینجاست که چرا امارت اسلامی احزاب سیاسی را اجازه فعالیت نمیدن؟ به خاطر که احزاب سیاسی توانای ریشه در مردم دارن. احزاب سیاسی برخواسته از بین مردم میباشه، از هستن متن جامعه می باشه و اینها میتونن مردم هم منسجم بسازن، سمت سو دهن. به این خاطر از احزاب سیاسی ترس دارن که مبادا در مقابل بعضی خودسری های حکومت و بعضی مظالمی که بر مردم صورت میگره احزاب سیاسی مردم تحریک نکنن. به این خاطر اینها دیگه اجازه ندادن احزاب سیاسی فعالیت کنن.
بله، و همچنان به نظر شما در طی 20 سال گذشته احزاب سیاسی در افغانستان چه کرده و یا چه دستاوردهایی داشته؟
احزاب سیاسی فعالیت خود را انجام دادن، اما متاسفانه که در 20 سال حکومت جمهوریت هم حزب ستیزی وجود داشت، هم در زمان حامد کرزی هم در زمان اشرف غنی. حامد کرزی هیچ وقت نخواست که احزاب سیاسی به اقتدار سیاسی برسن و از طریق یک حزب نبرن به نمایندهشون به پارلمان معرفی شوه و احزاب سیاسی بتانن منسجم بسازن خود را و یک کاندید ریاست جمهوری به شکل ائتلافی و به شکل یک حزب و یا چند حزب داشته باشن. ایره حکومت های دست نشانده استعماری بودن و به این خاطر اگر دست باز برای احزاب سیاسی می دادن، پس قضیه سیاسی به شکل اتوماتیک این روان پیش می رفت و او وقت بود که دست استعمارگرها کوتاه میشد، یعنی نماینده اونا رای نمی بردن. به همین خاطر در 20 سال حکومت از زمان جمهوریت حزب تیزی وجود داشت. حتی یک رئیس حزب یا اعضای حزبی که به یک مقام حکومتی می رسیدن از اونا تعهد می گرفتن که دیگه باید فعالیت حزبی نداشته باشه و در او وقت زمان هم چانسی برای احزاب سیاسی داده نشد. فشارهای گوناگون بود. در 20 ولایت افغانستان هر حزب سیاسی رفتار می داشت، یک مسار فرهنگفتی را با خود داشت و باز هم فعالیت احزاب سیاسی باز بود و اونا احزاب سیاسی طبق ماده 35 قانون اساسی افغانستان فعالیت میکردند و جواز خود را از وزارت عدلیه به دست می آوردند و اونا وقت هم در انتخابات ریاست جمهوری هم در انتخابات پارلمانی نقش خود را ادا کردند. حتی احزاب سیاسی بارها برای کمیسیون انتخابات پیشنهاد کردند که سیستم انتخابات افغانستان از رأی اکثریتی 50-1 به سیستم تناسبی که قابلیت جمع آرا باشه تغییر شود و کل افغانستان برای احزاب سیاسی یک حوزه باشه. او وقت بود که احزاب سیاسی میتونستن از تمام افغانستان نماینده خود را و آرای خود را جمع میکردن و نماینده خود را در پارلمان معرفی میکردن، اما او سیستم هم به شکل به تناسبی تغییر نکرد. یعنی فرقش همی با حکومت امارات اسلامی جمهوریت همیست که در زمان جمهوریت برای احزاب سیاسی مطابق ماده 35 قانون اساسی افغانستان اجازه فعالیت داده شده بود، اما محدودیت ها بود، هیچ وقت اجازه رشد احزاب سیاسی داده نمی شد و یک تعداد احزاب سیاسی هم مجبور بودن که به خاطر تأمین مصارفشان و یا ای که به نحوی به قدرت برسن با یک تعداد کشورها در تماس بودن و این هم سبب بدنامی احزاب سیاسی می شد. و اگر در او زمان هم حکومت بودجه مشخص می ساخت از بودجه ملی برای فعالیت احزاب سیاسی، پس افغانستان به یک پویایی می رسید مثل دیگه کشورهایی که مثل امریکا و مثل دیگه کشورها که در ابتدا در بین خود احزاب نماینده انتخاب می شد و بعد از او می رفتن به طرف انتخابات. افغانستان هم به او رشد سریع می رسید اما اجازه ندادن. و حال امارت اسلامی به شکل مطلق فعالیت احزاب سیاسی را لغو اعلان کرد. یعنی هم جمهوریت حزب ستیز بود و هم امارت، هر دویش حزب ستیز است و اینا نمیخوان که اراده مردم توسط احزاب سیاسی تمثیل شود. این احزاب سیاسی است که تمثیل کننده اراده مردم است. این احزاب سیاسی است که میتونن مردم منسجم بسازن و تعداد افرادی که واقعا اونا قابل درک و قابل فهم هستن در مسئله اولیای کشور چیزی به گفتن و به حرف زدن دارن و اوتور افراد، اوتور کادرها در دور احزاب سیاسی جمع میشن. در غیر از او اگر به این شکل ببینیم اقشار مختلف جامعه در کارهای روزمره خود و یا در کارهای تخصصی خود مصروف است. اگر تاجر از در تجارت مصروف است، اگر دهقان از در دهقانی مصروف است، اگر دکاندار کسب‌وکار از در دکانداری مصروف است و این احزاب سیاسی هستند که در فکر حکومتداری هستند، در فکر قانونگذاری هستند، در فکر رشد مملکت هستند. این وظیفه احزاب سیاسی است و می خاطر همیشه در افغانستان حزب ستیزی وجود داره و با احزاب سیاسی مخالفت نشان میدن.
تشکر شما جناب آقای مقصود حسنزاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان و آگاه امور سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
در آستانه عید سعید فطر، پلیس تخار از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در این ولایت خبر داد. سمیع خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
با فرارسیدن عید سعید فطر، پلیس تخار تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفته است. مقامات محلی در تخار می‌گویند یک هفته قبل از فرارسیدن عید سعید فطر، طرح امنیتی در این ولایت ایجاد و کار روی آن آغاز شده است. مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار ضمن تبریکی عید به مردم این ولایت میگوید نیروهای امنیتی و استخباراتی از چند روز بدین سو آمادگی لازم را برای تأمین امنیت مردم در روزهای عید گرفته اند و هیچ نوع نگرانی برای تجلیل از این روز وجود ندارد.
پلان امنیتی را نیروهای امنیتی و استخباراتی ولایت تخار را تصویب کردن، طرح کردن و روی از او تقریبا 9 روز از 26 رمضان شروع تا آخر روز عید این پلان تطبیق می شود و در تمام نقاط مختلف شهر نیروهای امنیتی ما به خاطر آرامش ملت و خاطر برقراری امنیت شب و روز زحمت میکشن تا که ملت ما یک فضای پر امن عیدی خدا سپری کنند.
مسئولان امنیتی تخار میگویند نیروهای مشترک برای تأمین امنیت مردم در روزهای عید پلان امنیتی را طرح و کارشان را آغاز کرده اند. مولوی ضیاءالحق حامد فرمانده پلیس تخار در حالی که از ایستهای بازرسی در نقاط مختلف شهر طالقان مرکز این ولایت نظارت میکرد گفت امنیت مردم در روزهای عید تأمین شده است و همه می توانند به هیچ نگرانی از این روز تجلیل نمایند. فرمانده پلیس تخار از باشندگان این ولایت نیز می خواهد که برای تأمین بهتر امنیت پلیس را همکاری نمایند.
امنیتی زواکون و دیختر دشکو و رزول پارا و پلان مطابق امنیتی تدابیر نویده دید. سپوری که در کل امنیتی ارگان و استخبارات و ملگری استا دی امنیه قماندانی ملگری خون استقیم المسئولیت لریه دی لیوان ملگری دی مکسر همکار بی کده که این طول و امنیتی پلان مشترک جو کرده دا او دی اختر دی امنیت لپاره خپل امنیتی تدابیر برابر کرده.
قاری زاکرالله زاکر آمیر امنیت فرماندهی پلیس تخار میگوید ایستهای بازرسی از یک هفته پیش در تمام بخشهای شهر طالقان ایجاد و کار روی تأمین بهتر امنیت آغاز شده است. این مسئول محلی برای باشندگان تخار اطمینان میدهد که اندکترین نگرانی امنیتی وجود ندارد و همه میتوانند عید را در فضای کاملا مسئول تجلیل نمایند.
مسئولین امنیتی ولایت تخار، پلیسشان، بخشای استخبارات، لوا، همگی ادارات ما انشاءالله یک پلان امنگی جور کردیم به خاطر تامین امنیت شهروندان ما که بتونن در روزای ایام عید سعید فطر را به خوشی تیر کنن. ما انشاءالله پر آمده هستیم. نیروهای امنیتی ما، چی بخش اردو ما باشه، پلیس ما باشه، استخبارات ما باشه، همگی آماده تامین امنیت همین ملت مظلوم ولایت تخار است انشاءالله.
در همین حال باشندگان تخار ضمن قدردانی از تدابیر شدید امنیتی توسط پلیس این ولایت میگویند نیاز است تا میان پلیس و مردم هماهنگی کامل وجود داشته باشد تا در حیثه تامین امنیت بهبود لازم به وجود آید.
چک پوینت ها زیاد شده و گزمه ها میبینیم. این گزمه ها و چک پوینت ها باعث میشه که تدابیر امنیتی در روزهای عید بهتر گرفته شود و مردم در یک فضای صلح و اخوت و برادری این روز سفری بکنند. خواست ما از مردم این است که با نیروهای امنیتی و حکومت هم نیز با مردم برخورد نیک در این روزها داشته باشند.
نزدیک به 3 سال می شود که مردم افغانستان روزهای مهم مناسبتی را نسبتاً در فضای امن تجلیل می نمایند. روزهایی که تا پیش از 3 سال گذشته تجلیل از آن برای همه گیری خورده با وهم و بیم بود که کمتر امنیت و مسئولیت در تجلیل از آن وجود داشت. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. آنچه شنیدی تلاش همکارانمون بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم شما عزیزان شد. شما رو به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای
همدلی.
صدای همدلی.
3000 800-226 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز با ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی،
فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندگان عزیز می توانین با ارسال پیامک، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه‌های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به زمان پخش برنامه رازهای زندگی که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 15 دقیقه جلب می کنیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام آن که قلم را آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. برنامه امروز رازهای زندگی را با ادامه موضوع جایگاه و حقوق والدین در خانواده آغاز می‌کنیم. از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان، همانطور که گفتیم در میان پیوندهای خیشاوندی هیچ کس به اندازه پدر و مادر به انسان نزدیک نیست، همچنان که هیچ کس به اندازه آنها نسبت به انسان مهربان نیست. پدر و مادر بعد از خداوند حق حیات برگردن فرزند دارند. این دو موجود مهربان فرزندان خود را از دوران ضعف و ناتوانی آنها، یعنی از دوران کودکی تا زمان توانمندی، یاری می رسانند و همه امکاناتشان را سخاوتمندانه نثار فرزندان می کنند. بنابراین نقش حیاتی و ارزشمند والدین در پرورش و رشد فرزند بر کسی پوشیده نیست و بر فرزند لازم است که قدر زحمات آنها را بداند. و فرموده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، پدر و مادر بزرگترین حق را برگردن انسان دارند. به همین دلیل آموزه های اسلام بر شناخت و رعایت حقوق والدین و به خصوص مادر تأکید بسیار دارد. در برنامه گذشته با شما در مورد نقش پدر در خانواده سخن گفتیم و در ادامه این موضوع اشاره هم به نقش مادر در خانواده داریم. عزیزان، در مورد نقش مادر در خانواده باید گفت که مادر مؤثرترین عامل تربیت و تأمین کننده سلامت روحی، روانی و جسمانی فرزندان است. نقش اساسی مادران در تربیت موجب شده است که در نظام تربیتی و حقوقی اسلام و مادران توجه خاص شود. محبت مادر و فرزند چنان تأثیرگذار است که هیچ چیزی نمیتواند جای آن را بگیرد. نوازش مادر یکی از غذاهای روحی کودک است و مادر باید به اندازه لازم فرزند خود را از این غذای روحی بهره‌مند سازد. مادر از نظر روانی و عاطفی سرشار از محبت است و توان بالایی در ابراز احساسات و عواطف دارد. حال اگر از این توان درست استفاده شود، در تحکیم پیوند خانوادگی و چگونگی شکلگیری روابط اجتماعی فرزندان نقش سازنده خواهد داشت. دوستان عزیز، مادران با ویژه در ارتباط با دختران از کارکردهای تأثیرگذار تربیتی برخوردارند. روانشناسان معتقدند که پرورش صفات از قبیل اعتماد به نفس، عزتمندی، خودباوری بر عهده مادران کارآمد و فهیم است، چرا که این فرشتگان محبت از طریق مسیری که با مهر خود می گشایند راه پرفراز و نشیب به تربیت را هموار می کنند. مادر در تلطیف احساسات فرزند و ویژه فرزند پسر نقش مهم دارد. گاهی تندخویی ها و پرخاشگری های پسران در یک مکالمه ساده و آرام بخش با مادران فرو می نشیند. مادران با دلیل عواطف قوی به گلایه ها و مشکلات فرزندان بهتر توجه می کنند و رازداران امین در خانواده هستند. به علاوه مادران می توانند در زمینه الگودهی به دختران بسیار مؤثر و جهت دهنده عمل کنند، البته به شرطی که در ایجاد رابطه محبت آمیز با آنها موفق شده باشند.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شروع آغاز زندگی
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
دوستان عزیز، صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با اسلام و سبک زندگی آماده بخش است که با هم می‌شنویم.
از مباحث بسیار مهم و کلیدی بحث سبک زندگی اسلامی است. این سال‌های اخیر این بحث گسترده مطرح شده، به ویژه در فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله. سبک یعنی روش، سبک یعنی شیوه، یعنی نوع. اگر ما نوع زندگیمون رو بر اساس یک شکلی تنظیم کردیم، مثلا شکل غربی میشود سبک زندگی غربی، بر اساس زندگی اسلامی میشود سبک زندگی اسلامی، بر اساس زندگی گذشتگان میشود سبک زندگی پیشینیان، بر اساس زندگی مدرن میشود سبک زندگی مدرن. پس ما به هر شکلی که زندگی خودمون رو تنظیم کنیم، اون میشه سبک، میشه روش و میشه نوع زندگی. اتفاقا در آیات و روایات اشاره های فراوانی به این سبک وجود داره. مثلا توی قرآن چگونه بخوریم، چگونه راه بریم، چگونه سخن بگوییم، چگونه با مردم برخورد کنیم، چگونه با مخالفین برخورد کنیم، اینا تمام همون سبک زندگی است. بحث سبک زندگی ما بحث سبک زندگی اسلامی است، بر مبنای قرآن، روایات و سیره ائمه علیهم السلام و رسول گرامی اسلام. و باز تأکید میکنم در آیات و روایات تأکید شده که سبک زندگی شما، روش زندگی شما، روش دشمنانتون نباشه. اینی که در حدیث داریم لا تلبسو لباس اعدائی، لباس دشمن رو نپوشید، ولا تطعمو طعام اعدائی، غذای دشمن رو نخورید. یعنی چی؟ یا میفرماید مسالک و روش دشمن رو نرید، از سه چیز دشمن پرهیز کنید: لباس، غذا و شیوه زندگی اونها. این مسالک اعدایی منظور همین روشه، شیوه زندگیشونه. فتکونو اعدایی، اگر شما هم با اینکه دوستید به نظر و تو جامعه خودمون زندگی میکنید، اما اگر روش زندگیتون، مسلکتون و شیوهتون شیوه دشمن شد، شما هم میشید دشمن. قرآن کریم میفرماید لا تتخذو عدوی و عدوکم اولیا، دشمن خودتون و دشمن خدا رو دوست نپندارید. اینها تمامش آیاتی است و روایاتی است که مراد و هدفش همینه که شما مواظب باشید روش زندگیتون رو بر اساس توصیه های قرآن و روایات تنظیم کنید. ما مسلمانیم، بر اساس اسلام باید تنظیم کنیم شیوه ارتباطمون رو با دیگران و شیوه زندگیمون رو. در حوزه سبک زندگی قبل از این که به این بحث پرداخته بشه، باید به ارتباطات پرداخته بشه. ما تو زندگی چهار نوع رابطه داریم. یک، رابطه با خدا. بالاخره ما مسلمانیم، معتقد به خالقیم و در رأس باید ببینیم در سبک زندگی اسلامی رابطه‌مون رو با خدا چگونه تنظیم کنیم. بخش دوم رابطه با خودمونه. بالاخره خود ما هم یک وجود خارجی داریم، یه هویتی داریم، باید ببینیم که در ارتباط با خودمون چه وظیفه‌ای داریم. سوم، رابطه با مردم. مردم که میگم، یا به تعبیر بهترش دیگران، پدر داریم، مادر داریم، فرزند داریم، همسایه داریم، خویشاوندان داریم، مستمندان تو جامعه داریم، دوست داریم، رفیق داریم، استاد و معلم داریم، شاگرد داریم و هر کدوم از اینا حقوقی دارن. ما باید سبک برخورد با تک تک اینها رو بدانیم. و چهارم، محیط. محیطی که ما در این زندگی میکنیم، که محیط اعم است از محیط زیست، درخت، آب یا زندگی موجودات دیگر، حیوانات در کنار ما تو جامعه، و همچنین حتی حقوق شهروندی نسبت به قوانینی که توی جامعه هست. پس ما چهار نوع رابطه باید آشنا باشیم و ملتزم باشیم: رابطه با خدا، با خود، با دیگران و با محیط.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. دوستان عزیز، جایگاه ارزشمند والدین در پیشگاه خداوند خواه ناخواه آدمی را به تواضع در برابر این محبت‌های الهی و رعایت ادب و احترام و نیکی به آنان وامی دارد. همانطور که گفتیم، خداوند در کنار توحید از احسان به والدین سخن گفته و در آیات از جمله آیه 8 سوره مبارکه عنکبوت می‌فرماید: ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند و اگر آنها تلاش کنند که برای من شریک قائل شوی که به آن علم نداری، از آنها اطاعت مکن. بازگشت همه شما به سوی من است و شما را از آنچه انجام می دادید با خبر خواهم ساخت. عزیزان، تعبیر انسان در این آیه می فهماند که این قانون مخصوص مؤمنان و مسلمانان نیست، بلکه خطاب به همه انسانها و قانون کلی است که احترام و نیکی به پدر و مادر را در برنامه زندگی خود قرار دهند، هرچند با این اعمال هرگز نمی توانند دین خود را به آنها ادا کنند. در دنبال این آیه، برای اینکه تصور نشود که پیوند با پدر و مادر می تواند بر پیوند انسان با خدا حاکم گردد، یک استثناء در این زمینه روشن شده که اگر آنها، یعنی پدر و مادر، از تو بخواهند که شریک برای من قائل شوی، از آنها اطاعت مکن. خوبان همراه، خداوند در سوره مبارکه لقمان آیه 15 نیز درباره پدران و مادران بت‌پرست می‌فرماید: و هرگاه آنها تلاش کنند که موجودی را شریک من قرار دهی که از آن آگاهی نداری، بلکه می‌دانی باطل است، از آنها اطاعت مکن، ولی با آنها در دنیا به طرز شایسته‌ای رفتار کن و پیروی از راه کسانی بین ما که به سوی من آمدند. سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می کنم. مقصود از نیکی و یا محبت به والدین تنها خدمت ظاهری و لبخند زدن به آنها نیست، هرچند کار مطلوب است، اما خداوند دستور می دهد که به فکر زندگی پدر و مادر باشیم و فرزندان ثروتمند وصیت کنند که سهمی از ارث آنها و والدینشان پرداخته شود تا زندگی پدر و مادرانشان بعد از مرگ آنها تأمین شود. خداوند همچنین والدین را اولین اولویت برای انفاق معرفی می کند و در سوره مبارکه بقره آیه 215 می فرماید: از تو سؤال می کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو هر خیر و نیکی و سرمایه سودمند مادی و معنوی که انفاق می کنید باید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد و هر کار خیری که انجام می دهید خداوند از آن آگاه است. در قرآن کریم آیات زیادی درباره انفاق و بخشش در راه خدا آمده است، ولی در این آیه موارد و اشخاصی که با آنها انفاق می شود بیان شده است. خداوند اول چیزی را که باید انفاق نمود با ذکر کلمه خیر بیان می کند که هر نوع کار و سرمایه خیر و مفید و قابل انفاق می تواند باشد. دومین مصرف انفاق قبل از همه خیشاوندان و از میان آنها نخست پدر و مادر هستند. بدیهی است که انفاق به آنها علاوه بر آثاری که در هر انفاق نهفته است، اثر عمیقی در استحکام پیوند و خیشاوندی دارد. برنامه امروز ما به پایان